خاتون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم به پیشگاه شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. بسیار خرسندم از اینکه فرصت دیگری دست داد تا با برنامه خاتون در محضر شما شنوندگان محترم باشم. همونطور که در هفته‌های گذشته هم شنونده و همراه برنامه خاتون بودید، مستحضرید که ما در این برنامه گفتگوی صمیمانه داریم با زنان و مادران سرزمینمون، زنان موفق و مادران فداکاری که علاوه بر فعالیت‌های اجتماعی، تربیت نسل آینده هم به عنوان یک موضوع مهم و پر اهمیت در مسیر زندگیشون قرار گرفته. از تجربیاتشون میشنویم و گفت و شنودی صمیمانه داریم در محضر مهمانان عزیزمون. امروز هم مهمان محترمی داریم که ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه خاتون باشید.
همه ما میدونیم که هیچ جای دنیا آرامش و امنیت آغوش مادرمون رو نداره. اینجا ما در هر قسمت از برنامه رادیویی خاتون با یک مادر گفتگو میکنیم. لطفاً ما رو بشنوید.
بسیار خوش آمدید به برنامه خاتون. امروز هر سه شنبه حوالی ساعت 10 صبح برنامه خاتون رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه در طول این چند برنامه اخیر همراه ما شدید و خوشحال میشیم که از نظرها و دیدگاه‌های شما هم بهره‌مند بشیم در تقویت و ارتقای کیفی برنامه خاتون. بدون فوت وقت مهمان عزیزم رو در برنامه امروز خاتون به شما معرفی میکنم. با افتخار میزبان خانم فرشته موسوی هستم. خانم موسوی سلام.
سلام میکنم خدمت شما.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
خوش آمدیم.
خیلی ممنونم. متشکرم.
زنده باشید. ممنونم. خانم فرشته موسوی، اگر من بخوام خیلی مختصریشون رو به شما شنوندگان عزیز معرفی کنم و البته معرفی بیشتر و کلیتر و کاملتر رو از زبان خودشون بشنویم، کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت هستن، نویسنده هستن، در حوزه طنز قلم میزنند و در حوزه مادران هم فعال فرهنگی هستند و از همه مهمتر صاحب 2 فرزند هستند و بهتره بگم مادر 2 دختر خانم گل. همه اینها بهانه شد برای اینکه به عنوان یک بانوی موفق و به عنوان یک مادر نمونه ما امروز میزبان خانم موسوی باشیم. خانم موسوی، خودتون رو برای ما بیشتر معرفی کنید لطفا.
توضیحات خوبی رو شما گفتین. من رشته تحصیلیم توی دانشگاه مهندسی مواد بوده و خیلی هم به این رشته علاقه داشتم و تا حدودی هم موفق بودم توش. بعد از فارغ التحصیلی که در واقع همزمان بود با این که من دختر اولم 1 سالشون بود، حتی این فرآیند از قبل شروع شده بود که من یه چیزایی توی ذهنم به وجود اومده بود که گرایشم رو عوض کرده بود یک مقداری، که من دیگه بعد از اون یه مقدار مطالعات تو حوزه زنان رو شروع کردم.
چند سالگی شما مادر شدیم؟
من 25 سالگی.
25 سالگی، خدا حفظتون کنه. خب من با اجازهتون میخوام که بریم به 20 سال قبل، یعنی زمانی که فرشته خانم ما 4-5 ساله بودن. چیزی یادتون هست از اون دوران، از دوران کودکیتون، از تعداد خواهر برادرتون بگین، در فضای خانواده اگر خاطره ای هست که فکر میکنین ما و شنونده هامون بتونیم همراه دوران کودکی شما بشیم، ما خوشحال میشیم بشنویم.
بله، من فرزند 5م یک خانواده 5 فرزندی هستم.
بله.
3 برادر و 1 خواهر بزرگتر دارم. ویژگی کودکی ما این بود که من همیشه مثال میزنم و در مقایسه با فرزندان خودم، چیزی که یادم میاد اینه که هیچ وقت حوصله من سر نرفته و هیچ وقت این که خب چی کار کنم سوالی نداشتم در این مورد، چون که همیشه مشغول بودیم، حالا نه فقط با خواهر برادرام چون باز یکم از من بزرگتر بودن، ولی فضای اون جایی که من بزرگ شدم به این شکل بود که همه انقدر صمیمی بودن و همه انقدر خاله و عمو بودن که ما اصلا احساس اینو نمی کردیم که مثلا من نباید کوچه برم.
بله.
و انقدر محیط امنی وجود داشت. این نکته خیلی جدی کودکی من هستش و من واقعا اثراتش رو الان دارم می بینم توی زندگی خودم.
یعنی در واقع به دلیل اینکه شما هم در این خانواده نسبتا پر جمعیت بودید، هم در واقع اون تعامل و معاشرت با اقوام منجر به این شد که شما دوران کودکی داشته باشید که هرگز حداقل حوصله‌تون سر نرفت.
بله، من هیچ خاطره ای از حوصله سر رفتن آره، ندارم.
چیزی که الان خیلی از بچه‌ها تو این دوره زمانه ازش واقعا خیلی یاد میکنن و اینکه میگن نمیدونیم چی کار کنیم، ولی برای فرشته این موضوع وجود نداشت.
به هیچ عنوان.
پس کودکی خوبی بوده.
کودکی خوبی بود بدون اینکه نوجوانی داشته باشم وارد جوانی شدم.
چرا؟ چرا وقتا مهم نوجوانی نادیده گرفته شد؟
من حالا یه سری مسائل شخصی داشتم توی زندگیم توی اون بازه.
بله.
شاید اون باعث شد که این پرش بله. اتفاق بیفته، ولی فضایی ندارم از اینکه نوجوانی رو به من
اوضاع درس و مشق طور بود.
بچه درس خون بودم
درس خون بودی.
بله.
به نظرم میتونه در تصورات من این بیاد که فرشته هم حالا بچه درس خون بودم یه زن شیطون هم بوده. نه؟ درسته؟
اینطور که میگم بله.
آخو.
من دختر اولم به شدت شیطون هستش و پدر میگن که تو خودت از این بتر بودی. بارها اینو به همسر من یادآوری کردن که
خب پس اوضاع درس و مشق هم خوب بود.
بله.
شما وارد حالا عبور کنیم خیلی سریع از اون دوران، تعیین رشته که کردید چه رشته تحصیلی انتخاب کردید؟
خب خیلی پیچیده بود. من در ابتدا قصد داشتم که خیلی جدی پزشک بشم و یک داروی ویژه برای بیماری سرطان پیدا کنم و رفتم، ولی رفتم به خواست مادرم انتخاب رشته که توی دبیرستان می‌کنیم رو ریاضی انتخاب کردم، ثبت نام هم کردم، اومدم خونه پشیمون شدم، رفتم دوباره تجربی و دیپلم تجربی گرفتم.
بله.
سال کنکور، ولی کنکور ریاضی دادم.
چرا؟
چون که دیدم من تو تجربی چیزی برام وجود نداره.
اون آرمان پزشکی رفت کنار.
اصلا نمیدونم، شاید آرمان نبود واقعا برام.
و یه تصمیم هیجانی.
بله، و چون پدرم هم کلا خیلی نظرشون بر من مهم بود که چی دوست دارن و اینا، و پدرم دو تا شغل بر من همیشه در نظرشون بودن، یا باید وکیل بشی یا مهندس عمران.
بله.
که خب هیچ کدوم متاسفانه حاصل نشد. و من توی انتخاب، یعنی بعد از اینکه کنکور قبول شدم و رتبه حالا خوبی هم داشتم، ولی گرایشم رفت به سمت مهندسی مواد به توصیه یکی از اساتیدمون که دیگه وارد شدیم دیگه به امید خدا.
خدا رو شکر. خب پس شما وارد دانشگاه علم و صنعت شدین، رشته
مهندسی مواد.
مهندسی مواد. خب ازدواجتون کی رقم خورد؟
من سال اول فوق لیسانس بودم. من خیلی پشت سر هم همه چی برام اتفاق افتاد، چون که استاد درخشان بودم تو دوره لیسانس، بدون کنکور وارد ارشد شدم.
بله.
و توی همون در واقع درگیری که داشتم که لیسانسم رو دفاع کنم و ثبت نام ارشد انجام بشه، در واقع فرآیند خواستگاری ما شروع شد که خیلی طولانی شد، فکر میکنم بوده 9 ماه طول کشید.
بله.
و من در پایان ترم دوم ارشدم که 24 ساله بودم عقد کردیم.
بعد خب ازدواج کردین. فرشته‌ای که درس خونه، در دوران کارشناسیش استعداد درخشان بوده، کلی همه براش برنامه ریزی داشتن. بله. که خب حالا میخواد الان چیکار کنه خانم مهندس جوان، و حالا ازدواج میکنه. آیا ازدواج اون در واقع اهداف شما رو تحت شعاع قرار داد؟ آیا شد که یک سری از در واقع برنامه های شما تعطیل بشه به خاطر اینکه خب به هر حال مسئولیت همسری به عهده گرفتین؟
من نمیتونم، یعنی نمیتونم بگم که ازدواج باعث شد مسیر من عوض بشه، ولی منتها من روند در واقع این که، یعنی به یه نقطه‌ای من اواخر لیسانسم رسیده بودم که خیلی تلاش میکنم فکر کنم حتما به این مسیر، و واقعا با وجود همه علاقه و استعدادی که توی رشتم داشتم و تجربه کاری که برام اونجا پیش اومد، من رو به این نقطه رسوند که شاید جای درستی وای نستادی.
بله.
و بعد از ازدواج کلن که دیدین یه دوباره ابواب جدیدی باز میشه به روی آدم و اینکه چون وقت انقدر ارزشش رو بیشتر میفهمین که واقعا سعی میکنین که حتی اون مثلا یک ساعت که دارین رو تو جای درست استفاده کنین.
معمولا مدیریت زمان خیلی خوبی پیش میاد، چون بله. متوجه میشه که باید زمان مدیریت بشه، به همه کارات برسی، وظایف همسری و خانه‌داری رو هم در جایگاه خودش داشته باشی.
این باعث میشد که من سعی کنم حتما فعالیت هم جهتش مشخص باشه و تو جهتی که میخوام باشه و به یک هدف مشخص منجر بشه. تا قبل از اون هدف بزرگ زندگیمون یه مهندس موفق شدن بود، ولی دیگه این تغییر میکنه. حالا برای همه این اتفاق نمیفته، نمیخوام بگم که این درسته اون غلطه، برای من اینطوری بود.
بله. تجربه شخصش هست.
بله. من توی در واقع شاید ازدواج خیلی اونقدری تغییر در من ایجاد نکرد، ولی بعد از اینکه نرگسمون به دنیا اومد دیگه خیلی همه چی تغییر کرد و من رو به یه آدم دیگه تبدیل کرد.
حالا بهش میرسیم. پس خیلی جذابه این مقطع زندگی شما. شما نویسندگی هم میکنید، در حوزه طنز هم قلم میزنید. حالا بر من یه چالش ایجاد میشه الان، یه سوالیه که فرشته جانی که ریاضی خونده، در واقع توی دانشگاه مهندسی خونده، بعد استعداد درخشانم بوده، برای ارشد هم سریع اقدام کرده، ازدواجم کرده، این وسط نویسندگی رو چجوری مدیریت میکرد و چی شد که اصلا طنز رو شما انتخاب کردین؟ آخه خیلی با بچه های فنی گرایش طنز آره همخونی نداره.
حتی شاید اون بخش طنز سیاسیش بود که من رو به این سمت کشون.
بله.
نه حالا طنزش. من توی نشریات دانشجویی می نوشتم، ولی نه خیلی جدی، واقعا برای می نوشتم که یه کاری کرده باشم، فکر نمی کردم که اتفاق خاصی رقم بیفته. توی هر نقطه ای از زندگی من هر چیزی که نیاز داشتم خدا برام فراهم کرده. من وقتی که دختر اولم رو خدا به ما داد و قبل از به دنیا اومدنش، من درگیر حالا کارهای ارشدم بودم.
بله.
ولی میدونستم که خب من بعد از به دنیا آمدن دخترم، چون خانواده‌ای توی تهران نداریم، احتمالا باید در عوض در خدمت ایشون باشم و همش فکر میکردم اون همه فعالیتی که من میکردم، اون همه مثلا احساس اثرگذاری که داشتم چی میشه.
بله.
که خداوند این نویسندگی رو سر راه من قرار داد و من دوره‌های نویسندگی باشگاه طنز و کاریکاتور انقلاب اسلامی رو شرکت کردم و یه جذب شدم به همون در واقع مجموعه.
بله.
و اون بود بازه‌ای که دخترم خیلی کوچیک بود و من هیچ کاری نمیتونستم بکنم. من تو بچه دوم خب از اول که به دنیا اومد همینجوری میبردمش این ور دیگه، ولی توی بچه اول خب خیلی میترسیدم و مدام خونه بودم. اون دوران من به صورت دورکاری کار نویسندگی رو میکردم. در واقع آموزشش در زمان بارداری برای من اتفاق افتاد و رشدی که بود و اینها بعد از این بود که دخترم به دنیا.
پس 4-5 ساله که شما به طور جدی و حرفه‌ای نویسندگی
میکنید. بله، از اردیبهشت 95.
خیلی هم عالی. خب تمام بخشای صحبت‌های شما یک توجه و اشاره‌ای به تولد دخترتون داشت. همونطور که خودتون هم گفتید ظاهرا یک نقطه عطفی بوده در زندگی شما. 5 سال پیش اولین فرزند شما نرگس خانوم به دنیا اومدن و ظاهرا ورود این موجود کوچولو در زندگی شما منشأ تحولات بوده، درسته؟
بله بله.
خب پس ما دوست داریم این تحولات رو بشنویم.
تو ابعاد مختلفی اثر داشت. یه بعد جدیش واقعا همین بود که من رو از آدم شر و شوری که بودم واقعا آرومم کرد حضورش، نمیدونم چرا، و دقتی که دیگه داشتم. یعنی من همین الان هر محیطی باشیم که ایشون باشه، من همچون گوشم چیز کی داره چی میگه و دختر من داره چی میشنوه و من قشنگ دیگه دوستان میشناسم، میگم مثلا جلوی نرگس اینو نگو، هم به هم تذکر میدن، در این حد شده. ولی اگر بخوام بگم مادری با من چه کرد، این بود که من فهمیدم که چقدر من ضعیفم و چقدر بلد نیستم و واقعا توی خودم شکستم.
چیو بلد نیستید مادری کردن؟
هیچیو. من خیلی در مقابل خود دخترم احساس ضعف میکنم. از اینکه همیشه این مثال میزنم که وقتی مثلا من دست دخترم عصبانی بشم، صدامو بالا ببرم، این دیگه نهایت حقارت منه به عنوان مادر که هیچ کاری نمیتونی کنی، فقط میتونی مثلا زورتو به رخ بچه بکشی دیگه. این خیلی برای من ناخوشاینده. در کنار اینکه همین اتفاق باعث شده که خب من واقعا صبرم افزایش پیدا کرده، واقعا یعنی خیلی دقتم افزایش پیدا کرده، ولی در من این رو به وجود آورد که اگه تالا فکر میکردی خیلی آدم مثلا خاصی هستی و خیلی توامندی، واقعا اینطوری نیست و من رو برد به سمت این که یاد بگیرم واقعا.
خب این نمیتونه منفی باشه، بله، این فرصت
حس بدی
شروعه. نه این در خود شکستن رو هم من شما فرمودید اجازه بدید نپذیرم، به دلیل اینکه شما به این نتیجه رسیدید که رویکرد تازه‌ای در زندگی شما شکل گرفته و اتفاقا شما صاحب تجربیاتی میشید که شما رو یک پله بزرگتر و یک پله پیشتر و موفق‌تر میکنه.
دقیقاً همینطوره. بله. اون لحظه رو
شما که اصلا بهش منفی نگاه نکنید و بهش افتخار کنید.
یکم تلخه برام. واقعیتش اینه که این اتفاق افتاده در درون من. این طور بوده برام خلاصه. و اینکه حالا از بعد فعالیت‌های اجتماعیم هم خب حضور فرزند دیگه اشاره داشتین خودتون، به شدت اثر داره توی هر فعالیتی که شما می‌خواید داشته باشین و متأسفانه نگاه منفی جامعه به این موضوع که من راه حلم واقعا این هستش که این تابو رو بشکونم و تمام تلاشم کردم و واقعا خدا تو هر مرحله کمک میکرده،
خدا رو شکر. خب نرگس جان به دنیا اومد، شما مشغول دفاع از پایان‌نامه ارشد،
بله،
بودین درسته؟
بله.
سخت نبود همزمانیه هم دفاع؟ چی خوندین ارشد؟
مهندسی مواد خوندم.
آه همین رو ادامه، بله، دادید، خدا رو شکر. خب پس حالا سختی خاص خودش هم داشت، چه کار میکردین؟ نرگس رو با خودتون میبردین؟ کسی بود به شما کمک کنه در منزل نرگس رو نگهداری کنه؟ چه میکردین؟
نه ما هیچ وقت از کم خدم بچه رو اصولا خودم جدا نمیکردم، خصوصا اون موقع که سن دخترم زیر یک سال بود. من جادر همینجا از دوستانم تشکر کنم، چون ما خانواده هم تهران نیستن، خانواده درجه یکمون،
هم شما هم همسرتون. بله.
و حالا اون موقع هم نمیدونم چرا من از کمک اطرافیان استفاده نمیکردم، شاید اگه برگردم مثلا از حالا اقوام درجه دو استفاده بکنم از کمکشون، کمان که بعدها کردم این کار رو. اون موقع حالا نمیدونم به چه دلیلی این کارو نمیکردم و دوستانم زحمت نرگس جان رو میکشیدن، من با خودم دانشگاه میبردمش و دوستان مواظبشون و همیشه اساتیدم بودم. و واقعا به کمک اونها بود که من تونستم این کارو انجام بدم، چون اتفاقا همسرمون دوران خیلی مشغله داشتم و نمیتونستم زمان بذارم برای این موضوع.
خیلی عمالی. پس دوستان شما به عنوان حامی و پشتیبان شما بودن. نرگس هم از همون یک سالگی دانشگاه رو تجربه کرد دیگه،
از یعنی بد به تولد.
از بد به تولد. سخت نبود؟ اساتید گلایه نمی کردن که خانم برشی بچه رو بردی با خودت دانشگاه؟
من خیلی واکنش های منفی از اساتیدم داشتم به شکل‌های مختلف. تازه من با خودم همراه خودم نمی‌بردم داخل دانشکده نرگس جان رو، ولی حالا یکی دوباره که پیش اومد به دلایل مختلف، خب خیلی منفی بود به نظر من. و فقط این نیست که مثلا من نمیتونم بچه‌مو ببرم، اون اثری که روی روان آدم میذاره تا همین الان که من دیگه الان خیلی پذیرفتم نسبت به این قضیه، هم رو من مونده.
این اتفاقیه که تقریبا مهمان‌های ما در برنامه خاتون به عنوان یک مشکل مشترک ازش یاد میکنند، که حالا من جامعه رو به طور کلی میگم، اما فضای دانشگاه، چون اغلب مادران جوانی که میان اینجا و پشت همون میزی که شما الان نشستید مینشینند و از تجربیاتشون با ما صحبت میکنن، خانمهای جوانی هستن که همزمان هم مادری رو تجربه میکنن هم دارن ادامه تحصیل میدن، و یکی از شکایت ها و گلایه هاشون همین بازخورد و واکنش های نامناسبی است که در فضای دانشگاه حالا از طرف اساتید بزرگوار و محترم و کادر دانشگاه دریافت میکنن، که به نظر من واقعا نیازی که به بازنگری وجود داره و اینکه شما خستگی ناپذیر ادامه بدید. هر کدوم ما حالا امیدوارم که در بین شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، اساتید بزرگواری که الان شنونده این برنامه هستن، این موضوع رو در نظر داشته باشن که شاید یک برخورد ساده به زعم شما تأثیر روانی بسیار دراز مدتی رو بر روح و روان دانشجو شما بگذاره، که حالا در کنار تمام مسئولیت اجتماعی، مسئولیت خطیر مادری رو هم به عهده داره. برای یک مادر راحت نیست که فرزندش رو هر جا میبره با خودش همراه کنه، کلی احساس مسئولیت همراهشه، و حالا ما بیشتر باری رو سنگین‌تر بر دوش اون مادر نگذاریم. امیدوارم که حداقل اگر همین مورد رو ما در برنامه خاتون بتونیم در فضای جامعه و فضای دانشگاه تبیین کنیم، به نظر من همه همکاران من در این برنامه برنده هستن. خیلی هم عالی خانم، یه فرصت تنفس به شما بدیم و دوستان شنوندم دقایقی بخشی که دوستان من آماده کردند رو بشنون، برمیگردیم و با شما بیشتر صحبت میکنیم.
خیلی
خسته که نشدین؟
نه به هیچ وجه.
در خدمت شما هستیم. دوستان شنونده، همچنان با افتخار با برنامه خاتون در محضر شما هستیم و من هم افتخار میکنم که میزبانی فرشته خانم موسوی رو دارم. 25 سالگی نرگس جان متولد شدم. خب شما با تمام این سختی ها دفاع ارشد رو انجام دادید دیگه. با نمره خوب؟
با نمره خیلی خوب.
خیلی خوب. چقدر چسبید اون نمره، نه؟
بله.
چون خیلی پیام داشته احتمالاً دیگه، علاوه بر اینکه نتیجه زحمات شما بوده، به جامعه هم خواستید متوجه کنید که با تمام سختی ها من میتوانم.
من اساتید راهنمای من واقعا لطف داشتن به من و واقعا میخواستن که من رو درک کنن. من و میدونستم که ایشون میخواد به من کمک کنه. من از دوران لیسانس با این استاد اومده بودم بالا، ایشون منو میشناخت، من ایشونو میشناختم. بسیار آدم مقید، اصلا خیلی انسان شریفی هستم و من همیشه ممنونشونم. و کمکی که به من میخواستن بکنن، ایشون من میگفتش که خب اصلا خیلی دیگه خودت اذیت نکن. و من اصلا پروژم طوری نبود که بتونم خودم اذیت نکنم، چون کار شبیه سازی انجام میدادم و حتما شما باید به داده میرسیدی. بله. کار دیگه بله. نمیدونستی
راه دیگه وجود داره.
بله. و ولی خب صحبتشون بر من واقعا بار سنگین داشت و میگفتم من تو چه نقطه‌ای قرار گرفتم که استادی مثل ایشون انقدر با سواد مثلا به من این نکته رو گفتن. و واقعا من همه همم گذاشتم و همسرم نقشه خیلی مهمی داشتن توی این موضوع. من با یه استادی توی کرج کار میکردم، چون ایشون مشابه کار من انجام داده بودن. ما توی دانشگاه آزاد کرج همسرم بچه رو بغل میگرفتم و من پیش استاد بودم و به این شکل شد که من تونستم با اون نمره دفاع بکنم که واقعا اساتید متعجب شده بودن. ولی همه اینا پشتش بود
حمایت همسرتون، دوستانتون.
بله.
که به حال اگر کنار شما نبودند و حامی شما نبودند، قطعاً الان اینجا بله خانم موسوی با این میزان موفقیت حضور نداشتن. خدا رو شکر که شما همراه داشتید، حمایت کردن. و چقدر نکته خوبی رو اشاره کردید، به دوستانتون اشاره کردین. خیلی اوقات واقعا همه ما فکر میکنیم که تنها حامی ما، خاصه در زمانی که صاحب فرزند میشیم، خانواده باید باشه، که باید باشه البته، ولی خب یه زمانهای خانواده کنار ما نیستن، در شهر دیگری هستیم، در فرصتی هستیم که واقعا اونها امکانش رو ندارن که به ما بیشتر سر بزنن. و چقدر میتونه دوست اینجا جایگزین خوب و مناسب و مطمئنی باشه. خواهر برادرتون چه میکنند؟ اونها یا از شما حمایتی کردن در مسیر مادرانگی شما؟
خب من یک خواهر دارم که یعنی دلگرمی جدی من در زندگیشون هستن.
بله.
و خیلی حرف مشترک داریم و همه تا
چند سالشونه؟
متولد 64 هستن.
بله. یعنی چند سال از شما بزرگتره؟
6 سال از من
بزرگتره.
ما به خاطر اینکه دوریم از هم دیگه، من خانوادم ساکنه کرج هستم.
بله.
به خاطر این بعد مسافت واقعا، یعنی بارها این جمله رو از ایشون شنیدم که کاش ما نزدیک بودیم. یعنی بارها، هزاران بار شاید این جمله رو گفتن. این بعد مسافت واقعا باعث شده که ما نتونیم خیلی، نه من به اونها، نه بالعکسش اتفاق بیفته. و واقعا فقط این دیدارهای هفتگی مونه که خیلی به ما کمک میکنه، یا مثلا همین که برام واقعا همیشه آرزو موفقیت میکنن، چه حالا خواهرم چه برادرانم،
بله.
این برای ما هست و این بعد مسافته که این رو ایجاد کرده.
آخرین باری که خواهر رو دیدین کی بوده؟
همین جمعه هفته پیش.
جمعه هفته پیش، بله. و حالا دارین انتظار جمعه رو میکنید که انشالله ببینید. و آخرین باری که تلفنی با هم صحبت کردین کی بوده؟
دیروز.
دیروز بوده. و چقدر شما به قشنگی از خواهرتون یاد کردید، حالا با توجه به اینکه اختلاف سنی 6 ساله ای هم دارید، ولی معتقدید که ایشون خیلی همراه خوبیه.
بله بله.
خب سپیده خانم موسوی سلام.
ای بابا
حال شما چطوره؟
سلامت باشید.
خوبی خانم؟ من حسادت کردم به رابطه خواهری شما دوتا عزیز.
مطمئن خواهر
نیستی،
مادر هم هست.
آخه خدا حفظتون کنه.
سلامت.
شاید باورتون نشه سپیده خانم فرشته خانم رو ما به گریه انداختیم الان. شنیدن صدای شما ایشون رو هیجان زده که خود فرشته با خواهرش صحبت کنه.
تو ویدیو داری؟
سلام خانم.
ما صحبت کردیم و بود یادم نبود.
خب سپیده خانم
جانتون
سلامت بشه. شما اگه بخواید در مورد فرشته صحبت کنید، فرشته رو به ما و شنونده هامون بیشتر معرفی کنید، کدوم ویژگی فرشته رو ازش به نیکی یاد میکنید؟
محکم بودنش، کم نمیاره تو زندگی. بر من که همیشه یک پشوانه بوده، دلگرمی بوده.
شما چرا بغض کردید الان سپیده خانوم؟ ما نمیخواستیم ناراحتتون کنیم. چقدر شما دوتا خواهر لطیفین. چقدر عالی، چقدر زیبا، و انشالله که همیشه این خواهرانگیتون مستدام بمونه. این حس قشنگه، من میدونم این عشقی که الان از چشمان هر دو شما عزیز جاری میشه، عشق عشق ارادت و خواهریه که حس خوب به ما میده، و من از این بابت بهتون تبریک میگم. سپیده خانوم، فرشته جان گفتن که وقتی نرگس به دنیا اومد مشغول دفاع از ارشدشون، پایان‌نامه ارشدشون هم بودن، و خب بهرها خیلی سختی هم کشیدن و با نرگس میرفتن. الان هم که با فرزند، اسم دومین فرزند
ساره،
الان هم که دیگه حتی با ساره و نرگس به اتفاق همه جا حضور پیدا میکنن. برای شما عجیب نبود؟ نمیگفتید بابا دختر چه کاریه، بچه رو بذار تو خونه، نبر با خودت؟ شماها اینجور مواقع چی به فرشته میگفتید؟
من دوست داشتم ادامه بده، چون خیلی تلاش کرد واسه جایی که هست.
بله،
خیلی زحمت کشید، دوست داشتم ادامه بده و اون چیزی که میخواد بهش برسه.
و الان به نظر شما فرشته موفقه؟
موفقه و موفق‌تر هم میشه
انشالله. خیلی خوب. فرشته جان با سپیده هر صحبتی، هر ناگفته ای چیزی هست؟
نه من گریم میگه.
با خیلی رقیقین شما دوتا خواهر. خیلی ممنون سپیده خانم، ما خیلی مزاحمتون نشیم. از اون طرف هم دلمون نمیخواد دیگه مهمانمون رو بیشتر از این اذیت کنیم. اگر صحبتی و حرفی شما خطاب به فرشته دارید بفرمایید، اینجا این فضا در اختیار شما.
برش آرزوی موفقیت میکنم، ایشالله با بالا رفتنش سر ما هم بالاست دیگه.
خدا حفظتون ممنون. کنه جمعه ایشالله به امید خدا دوره هم جمع میشی، خدمت خانواده هم سلام برسونید و ایشالله جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه. ممنونم سپیده خانم، خیلی لطف کردین، خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم و خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خب فرشته خانم برگردیم به زندگی خودتون. و اون این که خب تو این 5 سالی که نرگس به دنیا اومد و حال تمام تلاش‌های شما، 1.5 سال هم هستش که ساره به جمع شما اضافه شده و شما حالا صاحب 2 دختر دوست داشتنی هستین، و فعالیت‌هایی که قطعاً فرشته تو فضای اجتماعی خیلی جدی داره دنبال میکنه.
درسته. چی شو توضیح بدم؟
خب حالا از لحظه به لحظه اون سختی ها و خوشی ها و ناخوشی ها در کنار هم به ما بگید.
دارم بدون اغراق این رو میگم که من هر سختی که نام میبرم واقعا سختی فیزیکی و جسمی نیست. سختی هست که من هر لحظه نگران فقط آسیب دیدن بچه ها هستم. یعنی من حتی اگه بچه ها رو با خودم میبرم، هر روز صبح من به بچه ها، حتی به دختر کوچیکم میگم امیدوارم وقتی بزرگ شدی نگی مامان چرا منو صبح بیدار کردی بردی. این نگرانی جدی منه. و بقیه مسائل اصلا برام، بقیه سختی ها که خیلی ها برای من حتی میان نام میبرم، میگم تو داری این کار میکنی، این کار میکنی، مثلا واقعا به چشمم نمیاد. و حالا با یه سری حالا اهالی رسانه یا کارشناسایی حالا خانواده و تربیتی که به دلیل کارمون ارتباط داریم یا